بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ماه صلوات هست، یه صلوات بلند بفرستید. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بخش پاسخ به سوالات که در سال 96 این بخش رو باز کردیم و شروع کردیم به پاسخ دادن به سوالات اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی دوستان و گفتیم که حتی بعضی از سوالات سیاسی هم مطرح بشه اشکال نداره، انسان چون بعضی از این سوالات سیاسی به مسائل اعتقادی برخورد پیدا میکنه، اینم پاسخ بدیم خوبه، بد نیست. و خب به هر حال خانم های محترمه از راه دور میان و عده‌ای هم از طریق ویدیو کنفرانس این جلسات رو دارن دنبال میکنن. قسمتی از سوالات در سال 96 پاسخ داده شد در اولین جلسه که شنبه گذشته بود، اونجا هم سوالاتی رو مطرح کردیم پاسخ دادیم. این جلسه هم به یاری خداوند متعال و عنایت امام زمان علیه السلام چند تا دیگه از سوالاتی که هست رو خدمتون پاسخ میدیم. سوالات رو با نماز من آغاز میکنم. البته در ابتدای پاسخ به این سوالات یک مطلبی رو از دوستان میخوام، مخصوصا از مدرسین محترم، چه خانوم ها چه آقایون که هر جایی که هستن درس میدن، ما بحث نماز و فلسفه نماز و وجوب نماز و همچنین مواردی که به این بحث مربوط هست رو در یک دیویدی 9 ساعته اگر اشتباه نکنم جمع کردیم و اینو به عنوان مبحث نماز که پشت اون دیویدی هم این موضوعات رو نوشته اونجا ارائه دادیم. دوستانی که توی جلسات هستن، حالا تو هر جایی هستن، یه عده دوستانی هستن مسئول یه قسمتی فرهنگی درست کردن، جلسه ای درست کردن، حالا چه جزء شعب و جلسات مرتبط با ما هستن یا نیستن، هر جا که هستن، این نماز رو خیلی ما برایش زحمت کشیدیم. اون 9 جلسه رو هر کس راجب نماز مشکلی داره، شما اول بدید او رو گوش بکنه اون دیویدی رو. هر کدوم از دوستانم که گوش نکردن بذارن تو ماشینشون، بذارن منزل، در هنگام کارم میتونن گوش بهش بدن به این بحث. بحث نماز رو گوش کنن، اگر اون موقع اشکالی بود ما پاسخ بدیم که هم وقت خودشون هم وقت ما هم وقت جلسه گرفته نشه. بعضی از این سوالایی که اینجا شده پاسخش اونجا ما دادیم. من حالا یکی یکی میخونم خیلی سریع. این که گفته شده که شاه اسماعیل صفوی توانسته بود که ذکری به اذان و اقامه را اضافه کنه، اینو آیا مجوز برای اشخاص دیگر می شود که ذکرهای دیگر به بخشهای مختلف نماز اضافه کنند؟ اصلا شاه عباس مجوز چنین کاری را از کجا دریافت کرده؟ ما عرض کردیم که خود شاه عباس هم نه اینکه مجوز داشته باشه این کار را کرده باشه، و الان هم مراجع اعظام شما هر کدوم که ازشون تقلید میکنید، ازشون استفتا یعنی پرسش بکنید، به شما خواهند گفت که گفتن ذکر اشهد و ان علی ام ولی الله جزء اذان نیست و ولی ثواب داره، مستحب به کسی اگر این رو بگه، چون ولایت یکی از ارکان دین هست، مثل نماز میمونه، بلکه از نماز هم مهمتر هست. یکی از مهمترین ارکان دین ولایت هست، یعنی بعد از توحید و نبوت 100% شما بدونید که قبل از اینکه انسان به معادم حتی اعتقاد داشته باشه باید به ولایت اعتقاد داشته باشه و این ولایت خیلی مهم هست، از ارکان دینه. ولی ذات در اصول دین ما همینو میگیم، میگیم اعتقاد به خدای یگانه، به پیغمبر واقعی و اعتقاد به اون چه که این پیغمبر واقعی از جانب خدای تعالی آورده که در رأس همه اونها ولایته، که از جانب خدا این ولایت آورده. اون اعتقادش 100% حتمی هم هست، باید معتقد باشه انسان. در زمان شاه اسماعیل صفوی، اینجا تاریخچه‌شو من براتون عرض کردم، به نظرم سی دی ش هم باشه، حالا اینجا من صحبت کردم نمیدونم این سی دی هست، حالا دوستان به من اطلاع خواهند داد که بگن اگه نیست حالا یه جلسه دیگه دوره بیاریم تاریخچه رو بگیم، که اونجا من برای شما عرض کردم که در زمان شاه اسماعیل صفوی و حتی دوباره بعد از او هم تا یه مدتی، یعنی تا یه مدتی این مطلب بود، بعد از او هم دوباره، هم قبل از او هم بعد از او، شیعه در یک اقلیت بسیار سختی قرار داشت. یعنی اینکه اصلاً اجازه فعالیت و اجازه خودنمایی و تظاهری شیعه نداشته و تنها در زمان شاه اسماعیل صفوی با کارهایی که او کرد و دید شیعه خیلی در اقلیت و مورد ظلم قرار میگیره، در اقلیت هست، مظلوم هست، او یکی از کارهایی که کرد این بود، آمد پرچمش تشیع رو به اهتزاز در آورد و برای اینکه مردم ولایت رو بعد از این صدها سالی که پایمال شده بود و از بین رفته بود، مردم رجوع بکنن به این ولایت و بدونن ولایت چی هست، این رو اوورد با شهادت بر ولایت امیرالمومنین رو جزء نماز، جزء اذان معذرت میخوام قرار داد و گفت اینو بالای مناره ها بگن. حالا اینجا این بحث که خب این واجبه، نه، یه وقتی به مرحوم، اینا یه تیکای خوبیه که به درد همه تو میخوره، یه وقتی خدمت مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه رسیدن، علامه امینی خب تقریبا هم عصر خودمون بوده دیگه، رسیدن و خدمتشون گفتن که صاحب القدیر، گفتن که آقا اذان، ما اذان میگیم، اقامه میگیم، اینا اشهد ان علی ام ولی الله جزئی از اذان هستش یا نه؟ ایشون گفتش که اشهد ان علی ام ولی الله جزئی از اذان نیست، ولی اذان جزئی از ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه هست. یعنی اگر ولایت نباشه، اذانی هم در کار نیست، توحیدی در کار نیست، نبوتی در کار نیست. ولی شما ببینید امروزه تکفیری ها و داعشی ها، اینها تماماً خیال نکنید مثلا اعتقاد به خدا دارن، به پیغمبر دارن، اینها چون ولایت ندارن اعتقادشون هم به خداوند زیر سوال، یعنی خدا رو هم اینها در نظر ندارن، کسی که خدا رو در نظر داشته که این جنایات مرتکب نمیشه. فلزا شما میبینید که اینا این جنایات مرتکب میشن، فقط یه الله اکبری به لحن عربی میگن و سر طرف رو میبرن و حالا این طرف کی هر چی کار کرده بماند الاخر. ایشون این پاسخ رو داد، گفتش که فرمودن که بله، اذان جزئی از ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه هست. حالا اینکه مجوز بشه این کار برای دیگران، که من شنیدم بعضی آمدن از خودشون در آوردن که اشهد ان فاطمه از زهرا، نمیدونم، صدیقه و طاهره، اینها کارهای خلافی است که هیچ مرجعی، هیچ فقیه، هیچ عالم شیعه اینها رو تایید نکرده، چون اصلا ارتباطی نداره با مسئله ولایت. هر چیزی جایگاه خودش رو داره. صدیقه طاهره قطعا امام نیست، پیغمبر هم نیست، سیده بانوان عالم هست، ما باید دقت داشته باشیم اینا رو، و حجت خدام هست، ولی خدام هست، لکن امام نیست. خود صدیقه طاهره در زمانی که زنده است از پیغمبر و بعد از پیغمبر از امام زمانش که همسرش امیرالمومنین باشه تبعیت کرده، و اینو شما بخونید، خیلی نکات ریزی هم داره تو زندگی حضرت که چگونه حضرت تبعیت کرده. یعنی حضرت حتی بهش گفته که از ایشون خواسته که مثلا فلانی فلانی رو بیارم شما عیادت کنی، فرموده که شما ولایت بر من داری، هر تصمیمی که بگیریم من به اون تصمیم گردن می نهم. این خیلی مطلب مهمی است و جاهای دیگه هم همه همینجور. خب این یک سوال که پاسخشو دادیم. یه صلوات بفرستین، چون ماه صلوات هست دیگه، فرصتش به دستمون نمیاد. بله نوشته فردی را میشناسم که میخواد توبه کنه ولی منتظر جرقه ای هست که برای شوش، برای شروع و شعارش هم همینه که چجوری این گونه جرقه را در او ایجاد کنیم. چهارراه مولوی تمام وسایل جرقه، ترقه اینها رو میفروشه، انواع و اقسامش با دلار 4200 تومانی، دلار آقای جهانگیری میاره از چین، همه رو میفروشه اونجا، میتونیم بخرین جرقه شو بزنین ببینیم که چی میشه. فقط مواظب باشین که دست و پای این طرف نسوزه. در مورد توبه ببینید، نیاز به این نیستش که انسان منتظر جرقه‌ای باشه. توبه وجوبش فوریه، یعنی انسان معصیت کرد، در روایت هم داریم که بلا فاصله بعد از معصیت اولین کاری که میکنه شروع کنه استغفار کردن و بلا فاصله پشیمان بشه و از خدا طلب مغفرت کنه بلا فاصله. حتی بعضی از روایات تا 7 ساعت رو هم مهلت به او دادن که برای اینکه این کار رو انجام بده، تا 7 ساعت هم مهلت دادن. این مال توبه است. توبه وجوبش فوریه، یعنی باید فورا توبه کنه، منتظر جرقه و ترقه و چهارشنبه سوری و فلان اینا نباشه، باید سریع این کار انجام بده. حالا کسی نماز نخونده میخواد توبه کنه، نماز بخونه، بلا فاصله توبه میکنه از همون ساعت، نبگه عروض شنبه که اول ماه هست، اول هفته هست، اول برج دیگه سال فلان میخوام چون اصلا اینا بازی است که شیطان تو دهان انسان میذاره. باید انسان بلا فاصله شروع کنه از همون ساعت نماز بخونه و از اولم نگه حالا نمازهای قضا رو چی کار بکنم. اگه نماز قضایی داری، یعنی سنش یه جوری که قبلی ها رو نخونده، باید یه مدتی اینها رو بخونه. بدن آمادگی لازم را پیدا کند، وقتی که پیدا کرد بعد آروم آروم بگه حالا قضاهای نماز صبح همو میخونم که دو رکعتیه. ببینید من برای آقایون معلمین بیشتر دارم میگم که به دانشجوها منتقل کنید، 3 رکعتی که نماز مغربه بخونه که بدن عادت کنه، بعد 4 رکعتی، بعد روزی یه دونه، نه اینکه مثلا روزی 2 شبانه روز نماز قضا بخونه. این دوباره میبره، دوباره میبره، دوباره یکی از این کاغذا میمیسه اینجا ما دوباره از اول بخونه. طریقش به این صورته، بدن باید آمادگی پیدا بکنه، اول نمازهای خودش تا یه ماه میخونه، بعد نماز قضاهای صبحش رو یه دونه در روز، 2 تا در روز، 3 تا در روز میخونه، بعد شروع میکنه میگه یه دونه نماز مغرب 3 رکعتی، بعد نماز مثلا یه دونه هم 4 رکعتی، همینجور اضافه میکنه تا قضاهای نمازش هم به جا بیاره. این مشکلی نداره. اون DVD نمازم برای اهمیت نماز حتما بهش بدید گوش کنه که مشکلش انشالله حل بشه. اینم یه سوال، یه صلوات دیگه بفرستید. سوال بعد اینه که من یک شخصی را میشناسم که وقتی امر و نهیش میکنم به من میگوید که از 7 میلیارد جمعیت فقط 1 میلیارد آنان مسلمان هستند. اگر 6 میلیارد ما بقی جمعیت به جهنم رفتن، من هم میروم. به نظر شما چنین شخصی را چگونه میتوان دعوت به نماز کرد؟ این که خودش وقتی که میخواد بره به جهنم، خب ما البته جسارت نمی کنیم. یه آقای اینجا نشسته میگه به جهنم که میخواد بره به جهنم، من البته نمیگم. عرض به خدمتون که اولا 7 میلیارد نیستن، الان 8 میلیارد شدن جمعیت کره زمین. 7 میلیارد خورده ایشون نماز نمیخونه و در قرآن هم بر همین فرمود که لعملعن جهنم من الجنت و ناس اجمعین، فرمود که جهنم رو مملو میکنم، یعنی پر میکنم از جن و انس. کسی یه وقت خیال نکنه جا نداره و جا کم میاره و اونجا نمیشه، همه رو پر میکنم. و فرمود که انواع عذابها رو هم برای طبقات مختلف دارم، همشون هم از هم جدا میکنم، مشرکین رو از کفار جدا میکنم، منافقین رو از کفار و مشرکین جدا میکنم، مسلمون ها رو از کفار و مشرکین و منافقین جدا میکنم، برای هر کدومشون طبقه از طبقات جهنم رو در نظر گرفتم. ولذا توجه داده خداوند که هر کس میخواد پذیرای اون چیزی که من خدا بهش گفتم باشه، بیاد کارهایی که من گفتم برای خودش انجام بده. و من اینجا برای شما دارم میگم کسی که بی نماز از دنیا برود اصلاً مورد سؤال و بازخواست قرار نمیگیره، خیلی راحت میره تو جهنم، یعنی سؤال قبرم نداره، برزخم پرسشی ازش نمی کنن، واقعا مصداق لایتساءلون هست، یعنی ازش سؤالی نمیشه، مستقیم میره تو جهنم. و اونجاست که اون وقت یک سری افرادی داره که در سوره مبارکه مدثر میفهمد که یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اون مال قیامت، قالوا لم نکن من المسلمین، یعنی اونجا که داخل جهنم شدن ازشون سوال میشه که شما برای چی اومدید تو این وادی خطرناک و این جای خیلی خیلی بد، متعفن، بدبو، کثیف، لجن، عرض میکنم اینجا اومدید. اونا اونجا جواب میدن که ما از نمازگزاران نبودیم. و قص الهازا که حالا در تفسیر سوره مبارکه مدثر اونجا فرمودن مفسرین که کسانی که کاهل الصلات بودن، نماز رو غلط خوندن، نماز نخوندن اصلا، ضایع الصلات بودن، نماز رو کلاغوار خوندن، تمام اینها همه میرن داخل دوزخ. اصلا خدا تعارف با کسی نداره که ازشون هم سوالی کتابی حسابی نمیشه، مستقیم میرن داخل دوزخ. کسی که واقعا این حرف رو میزنه، اون دوستی که میخواد تبلیغ کنه رو ذهن او کار بکنه، باید ببینه که این اصلا از جهنم چه میداند، چی میدونه از جهنم. ممکنه جهنم رو شوخی گرفته، چون دشمنان دقت داشته باشید خیلی مطالب کوچیکو، این جمله رو حالا همتون حفاظ هستین، چون پیغمبر فرمود که به اصحاب خودش علت حضرت فرمود اکتبو بنویسید تا اینها یادتون نره جملات، ولی الحمدلله الان صحابی پیغمبر داره که همه حفاظ هستن، خدا رو شکر همه حفظ میکنن، حالا این جمله رو هم حفظ کنید بد نیست. دشمنان تشیع و اسلام یه چیزای کوچیک رو یه وقتا خیلی بزرگش میکنن برای اینکه ضربه بزنن، بالعکسش هست، یه چیزهای خیلی بزرگ و کوچیک میکنن. از جمله چیزهای خیلی بزرگی رو که دشمنان کوچیکش میکنن همین جهنم و عذاب الهی است، و اینو متاسفانه آمدن و دارن مطرح میکنن که مثلا آقا عیبی نداره ما تو بهش نمیریم، بریم با اینا بگیم چی با این پیر مردا مثلا فلان و اینا بگیم مثلا چیکار کنیم، حالا مثلا اسم مثلا دیرم میاد، میریم تو جهنم پیش خواننده ها و فلان خواننده و فلان نوازنده و فلان رقاصنده و فلان نام چیچی و اینا پیش فلان کسی هستی. این تصورش از دوزخ اینه که این دوزخ و یه نوعی بهشت این دشمن تو ذهنش ایجاد کرده، در حالی که اگر همینجا کلیه‌هاش درد بگیره، دندونش درد بگیره، دلش درد بگیره، پاش درد بگیره، یه جاییش بشکنه، یه چشمش یهو مثلا ناقص بشه، مشکل ایجاد بشه، دادش رو حواس اونجا دیگه شما بروش آقا چته میگه سنگ، ببین این حرفا که من زدم میخوام این حرفا منتقل کنی به اون کسی که این اعتقادش اینجوریه، میگه 7 میلیارد دارم به جهنم ما میریم، شما این فرد وقتی دندونش درد گرفت یا مثلا سنگ کلیه آورده الان درد کلیه نابودش داره میکنه، فریادش با آسمون بلنده، بگو یه خواننده خونده اپرای فلان پاپ همین الان برات میذارم، فحشیه که به شما میده، چون درد بهش اجازه نمیده اصلا این تفکرات. بگو مگه تو نمیگودی میرم تو جهنم میشینم میزنم میرقصیم اونجا فلان، بس همینجا من الان درد کلیه داری ما همینجا برات یه اپرا اجرا میکنم، بخوام به شما چی جواب میده؟ مسئله سر اینه که ما اول باید بیایم ببینیم این از جهنم تصورش چیه، از بهشت تصورش چیه، از عذاب تصورش چیه. دشمن آمده یه چیز بزرگی مثل جهنم و واقعا در نظر خیلی از ماها کوچک کرده. یه جزوه ای هست مرحوم آقای نیکو صفت رحمت الله علیه نوشته ایشون به نام مناجات نامه، یه بخششو اختصاص داده به صفات دوزخ، اونایی که میخوان ببرن این مطلب رو منتقل کنن، اون صفات دوزخ و عروش کپی بگیرن ببرن عروش خودشون بخونن و برای اون طرف بخونن که این صفات دوزخ هست. حالا همین مطلب رو شما راجب شراب، یه کسایی به من رجوع میکردن که آقا فلان طبیب گفته من برم شراب بخورم. گفتم اون طبیب غلط کرده، خیلی اشتباه کرده. طبیب اگه طبیب باشه که مجوز شراب به کسی نمیده که رو کبد و کلیه ها و بدن انسان اثر بذاره، رو مغز و فکر انسان هم اثر بذاره. بعد گفتش که این نمیدونه که میگه شراب خاصیتایی داره فلان. من به ذهنم رسید رفتم از احادیث و روایات یه کپی گرفتم بهش راجب شراب دادم خون، نظرش 180 درجه برگشت. این تأثیر خودشو داره. شما یه کپی راجب نماز و اهمیت نماز، دیویدی نماز، اینها رو بگیر به طرف بده، یه کپی هم از اون بگیر راجب عذاب دوزخ، چیزی که دشمن کوچیکش کرده برو این رو به او نشون بده و بخون براش و خودش هم بخونه، حتما درش تأثیر میذاره. اگر تأثیر نذاره فردیست که نمیخواهد از این خوابی که خودش برای خودش درست کرده بیدار بشه، و فردی که خودشو به خواب زده شما خودت هم بکشی، پیغمبر هم بیاد، امام زمان هم بیاد، علیاذ بالله خدا هم بخواد اینو بیدارش کنه، نمیتونه این کار انجام بده، چون هم مسیر طبیعی خودش نمیتونه این کار انجام بده. خاطر شما جمع باشه، کما اینکه اخواب هم بیدار نشدن خیلی ها، همون 7 میلیارد همون خوابن، 7 میلیارد و 8 میلیارد همون خوابن. این هم یه مطلب. یه صلوات دیگه بفرستید. در عبادات هست که نماز مهمترین آنهاست، اما در روایت آمده اگر کسی در نماز باشد و طلبکار داره باید اول طلبش را بده، یا این که اگر والدین نیاز فوری یا کار فوری دارن انجام بده، یا اگر کسی غرق میشه باید او را نجات داد. خب این دیگه چه جوری میشه مهمترین عبادت در حالی که بالاتر از آن وجود دارد؟ یک بحثی هست در ادبیات به نام بحث افعل و تفضیل که شما بهش میگی آقا مهمتر، بهتر، برتر یا برترین. یه وقت میگن که آقا مثلا برترین عبادات چیه؟ در نهج البلاغه هم هست حضرت امیر سلام الله علیه 10 تا چیز رو جزو برترین عبادات نام میبرن. خب شما وقتی این 10 چیز برترین هست، شما تو این 10 چیز میتونی بگی کدومش برتر از کدومه، چون همشون برترین هستن. اینجا شما دقت که بکنی متوجه میشی که میخواد در باب اهمیت این موارد صحبت بکنه، یعنی بگه مهمترین عبادات اینها هست، اونام نه این که مهمترین نیستن اما اینا در اولویت قرار دارن. بالعکسش رو دقت بکنید، یک کسی میره نگاه به نامحرم میکنه، چند ثانیه نگاهش ثابت میمونه، یک گناه پاش مینویسن، درست شد؟ این بهش میگن چشم چرونی کرد، نگاه به نامحرم کرد. یک کسی میره به یک فردی تعرض میکنه، به یه نامحرمی تعرض میکنه، شما این دوتا رو میگی آقا دوتاش گناهه، میگن بله، میگی در حق خدای تعالی این گناه مرتکب شده، گناهش چه گناه؟ میگه بدترین گناه، هر دوتا گناه خیلی بدی هم هست. اما مقایسه با هم میکنی، میگی یه گناه با چشم بوده نسبت به این گناه درجاتی پایین تر داره، یعنی اون صغیره است نسبت به این گناه، نه این که ما گناه کبیره داریم گناه صغیره، یعنی اون خیلی بزرگه این کوچیکه. و لذا امیرالمومنین یه جا برای این که مردم گول نخورن حضرت میفرماید که کبائر رو توجه بهش دارید، مواظب صغیره ها باشید. یعنی چی مواظب صغیره ها باشین؟ پیغمبر فرمود، ظاهرا امیرالمومنین هم فرمودن، سوال کردن یا رسول الله مواظب صغیره ها باشیم یعنی چی؟ حضرت فرمود که کبیره ها رو مواظبید، صغیره ها چون به نظرتون کوچیک میاد هی تون تون انجام میدید، بعد از توبهش چیکار میکنید؟ غفلت میکنید، بعد اینا کار دستتون میده. یه وقت میبینید که 5 تا گناه صغیره بدون توبه بوده فردو از دنیا برده، یه گناه کبیره یا 10 تا گناه کبیره که انجام داده بعد موفق شده حال بره بعدش توبه هم بکنه، ولی این چون به نظرش نیامده رفته بدون توبه از دنیا رفته. در اعمال نیک هم اعمال خوب هم همینطوره. یعنی شما میگی نماز با ولایت امیرالمومنین مسلماً اولویت رو به چی میدی شما؟ بله؟ به ولایت امیرالمومنین میدی. هر دو مهمه ولی مهمتر ولایت امیرالمومنین. نماز شما میگی با مسئله مثلا عرض به خدمت خمس، هر دوتا آیه تو قرآن داره، میگی یه وقت میگی کدومش به کدومش مهمتره، میگی آقا مثلا طرف نماز اصلا نخونه بره خمس بده، خمس نده نماز بخونه، هر دوتاش میره تو جهنم اگه بهش تعلق بگیره خمس نکنه این کار میره تو جهنم. ولی یه وقت میخوای این دوتا رو با هم مقایسه بکنی، میگی نماز از خمس مهمتر هست، نماز از خمس مهمتره، این نمازش حتما باید بخون. اعمال نیک هم مثل همون اعمال بد نسبت به هم مقایسه میشن. حالا شما اینجا میگی که آقا در نماز اومد، در روایات اومده که کسی در نماز هست، یک بده طلبکار اومده، ایشون هم بدهکاره، اینجا به شما نگفت نمازتو بشکنی، حق نداری نمازتو بشکنی، چی همچین حرفی زدی؟ میفرماید شما مستحبات نمازتو به جا نیار اگر طلبکار کار داره میخواد بره، مستحباتشو انجام نده، نمازتو سبک کن، سلام نماز بده، به طلبکارت هم برس. اگر طلبکارت به گونه ایست که میگه که آقا من اومدم طلبتو بگیرم، میگه نمازتو به دو رکعتی مثلا تمام کن، در صورتی که وقت در ضیق نباشه، در تنگنا نباشه، شما وقت گسترده داری، میگه شما نمازتو دو رکعتی کن، سلام بده، نشکن نمازتو، برو اول طلب این طلبکارو بده، این نابود داره میشه، الان دارن میبرنش زندون، میگن که پولو ندی الان میبریم زندون، تا هم حالا قاضیا بهن رسیدگی بکنن یه 14 15 سال طول میکشه با کم و زیادش البته. میگه که آقا شما برو اول پول این بنده خدا رو بده، بعد بیاد نمازتو شروع کن. اما اگه نماز در وقت ضیق هست، یعنی تنگی الان قضا میشه، اول باید نمازتو بخون، بعد طلب اینو بدی، چون 4 5 دقیقه تأثیری نمیذاره. بعد میفرماید که والدین هم اگه کار دارن همه چیو، هیچکی نگفته اگه والدین با شما کار دارن شما نمازو بذاری زمین، اول بری کار والدین درست کن. اون در صورتی که شما وقت نمازت موسعه، یعنی وسعت داری، زمان داری براش، اول برو کار پدر مادرت و کاری هست پیر مردم پیر زنن انجام بده، بعد بیا نماز بخون. اگر دیدی پدرت میگه بیا کار من انجام بده، شما نمازت داره قضا میشه، قرآن فرمود فلا تطعهما، در جاهایی هست که نباید اطاعت کرد، باید شما بگی پدر جان اول من نمازم باید بخونم، مادر جان نمازم بخونم، چشم بعد نماز میام خدمت شما، نمازتو میخونی بعد میام به اون رسیدگی میکنی. کسی که غرق میشه باید نجات داد، اگر واقعا اونم همینطوره وقت نماز من دارم، بله میتونی اونجا از جاهایی هست که میتونی نمازت هم بشکنی، چون مسئله جان یکی در میون هستش، میتونی نمازت رو بشکنی بری طرف رو نجات بدی، چون اون اهمه. دو تا واژه ما داریم بهش میگن اهم و مهم، میگن اون اهم این مهمه، یعنی اون مهمتر از این مهم هست، اونجا نماز مهم قرار میگیره، اهم جان انسان قرار میگیره، برای اینکه جان انسان رو نجات بدی میگه نمازت رو بشکن، برو اینو غرق شدن نجات بده، چه وقت نمازت وسیع باشه چه تنگ باشه فرقی نمیکنه، این کار انجام. اونا استثناء است که آمده در دی. حالا این مطلبی که توضیحش به این صورت بود که خدمتتون دادیم، مواظب باشین که یه وقت روایات رو دستکاری درش نشه، ما خودمون چیزی به روایت اضافه نکنیم، عین متن روایت رو همیشه پیدا کنید و بخونید ببینید که روایت به ما چی میگه، که از افواه مردم روایت رو نگیرید. یه صلوات بلند دید. نوشته دختر 21 ساله پسر 15 ساله دارم که متاسفانه کاهل در نمازن، این موضوع بسیار ناراحتم میکنه، البته بی‌اعتقاد نیستن ولی خیلی این مسئله رو جدی نمیگیرن، این راهکاری که خواسته راهکارش همون دیویدی نماز هست. من عرض کردم حتما حتما بذارید خودتون گوش کنید، بذارید بچه هاتون هم گوش کن، و بعدم بچه بچه ها رو باید از یک سنی آرام آرام عادت به نماز داد. عادت به نماز دادن بعضی پدر مادرها همچی میکنه، محمد پشو نماز بخون. بعد همچی میکنه، بابا چرا خودت نمیخونی؟ میگه به تو چه؟ به تو چه این حرفا نیومده که؟ و اینکه نمیشه که. شما میخوای بچت نماز خون باشه، سجاده داری، جانماز داری، مهر داری، هر چی که داری، نماز الله اکبر گفتن، اذان گفتن، شما سجادتو بنداز، جانمازتو بذار، مهرتو بذار. اصلا به بچت نگو که بیا نماز بخون، تو وایسا نماز بخون. یه ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه اول برا خودت جا بیفته، بچت ببینه تو خودت عامل به نماز هستی، اول وقت هم میخونی، همه کارات زمین میذاری اول نماز میخونی. بعد بچت 5 درجه 10 درجه پایین تر، اون وقت میاد به شما عمل میکنه، نه این شما. شما اگه نماز 20 دقیقه طول کشید خوندی، بچت در 2 دقیقه نماز میخونه، در 2 دقیقه. اگر نماز تو 2 دقیقه بود، بچت در 2000 ثانیه نماز میخونه. لذا نباید توقع داشته باشی که آقا مثلا چرا بچه من اینجوری نماز میخونه، تو چه جوری نماز میخونه. همه اینا به ما نگاه میکنن تو خونه. من میخوام تو موبایلم نگاه کنم به صفحه موبایلم، بچه‌م میاد به بچه‌م میگه چرا داری به موبایلت داری وامیری، پشت کار بکن. یه وقتی بچه‌ها خیلی وقتا روشون نمیشه، یه وقتا هم بچه‌ها نسل دهه 90 و دهه 80 هستن، میگه چرا خودت داری بابا نگاه میکنی؟ میگه به تو چه مربوطه؟ بچه دیگه خود خیاطارم گفت چیزی نمیگه. یا میگه چی داری نگاه میکنی؟ بچه‌م به باهم میگه تو داری چی نگاه میکنی؟ میگه به تو چه که مربوطه، من دارم چی نگاه میکنم؟ بچه هم یه نگاهی میکنه، اینکه به شما معبودی من دارم چی نگاه میکنم. ما باید سازندگی رو از خودمون شروع بکنیم، برای همسرمون، برای بچه‌مون، برای نمیدونم نوه‌مون، برای هر کی، برای خودم. ما اول خودمون نمازخون بشیم، نمازا رو مرتب بخونیم، ببینیم طاقت این کار رو داریم، بعد به اینها بگیم فلان. حالا میخوام به اینام بگیم، میگم پسرم نماز برای خودت، دخترم نماز برای خودت. اگر میخوای در کارهات موفق‌تر باشی، خدا ازت راضی باشه، روسفید باشی، یه وقتی میخوای با خدا خلوت کنی، خدا زودی به حرفت گوش بکنه، راهش نماز. میخوای هر وقتم بخونی، برو بخون. حالا چون سوال بعدی هم همینه که من تو همین سوال میخونم که نوشته آیا فرزند یا مهمان را صبح برای نماز باید بیدار بکنیم یا نه؟ بله، ما باید بچه‌مون رو برای نماز بیدار بکنیم، ولی چگونه بیدار بکنیم؟ یه بند خدایی این شنیده بود که خب مرحوم مجلسی رحمت الله علیه خودش در حالتش نوشته که من کوچک بودم، عرض به خدمتون که پدرم می آمده برای من تعریف کرده که من می آمدم برای تو صبح که می‌خواستم که نماز شب که می‌خوندم، بعدش می‌خواستم نماز صبح بخونم، وضو که می‌گرفتم نزدیک نماز صبح می‌بدم، خیلی مثلا دستمو تکون می‌دادم، آبش می‌ریخت، یه خورده نم آب وضومو اینجوری می‌پاچیدم مثلا تو صورت تو، خیلی کم، مثلا یه قطره دو قطره، تو همین چشمتو باز می‌کردی به خاطر اون قطره که می‌افتاد رو صورتت، چشتو می‌بستی. بعضیا این داستانو نفهمیدن، رفته بچه قنداق یا بچه مثلا کوچیک خوابیده، رفته زیرش رو آب دستش رو شسته، یه مش آب برده شاتلاپ تو صورت این زده، اونم فحشو به نماز و روزه و اسلام و همه چی کشیدم، چی گفته دیگه منو بیدار نکن، بیدار کنی اصلا از این خونه میرم پانسیون میخوابم شبا که دیگه نماز نخونم کلا. اینا کارای اشتباه. من میخوام بچه‌مو بیدار بکنم شب آرام، اینا کارهای پیغمبریه دارم بهتون میگم، کارهای امام زمانیه دارم بهتون میگم، با نوازش، با دست کشیدن به سر بچم، به موی سر بچم، رو صورتش دستام بکشم، آرام آرام حتی بچم رو ببوسم، بگم مثلا دخترم، پسرم، مثلا پشو نمازت قضا نشه عزیزم فلان، خیلی با آرامش. این گونه بچه رو بلند کنیم برای نماز، نه با لگد بزنیم تو پهلوی بچه پشت و نماز مثلا قضا شد، حتی حاضر نیستیم دولا بشیم. اینا اشتباه است. اینا جز تنفر از نماز چیزی اضافه نمیکنه برای انسان. حالا اونجایی که میگن آقا کجاست که پس نماز صبح ما نباید بیدار کنیم، میگه آقا اگه کسی مهمانی اومد خونه شما، مهمانی اومد خونه شما، یا شما در یه مسافرتی جای قرار گرفتی، همسفری داری، اگر به شما نگفت که منو نماز صبح بیدار کن، واجب نیست بری نماز صبح بیدارش کنی. ببین عوضی ما فهمیدیم، واجب نیست، اما نه اینکه اگه رفتی نماز صبح بیدارش کردی کار حرام انجام دادی. نه، حالا رفتی بیدار که طرفم گفت آقا خدا پدرت بیامرزه من داشت نمازم قضا میشد، آره من خوابم سنگینه مثلا، خوب منو صدام کردی، یه شب صداش کردی، اگه دیدی آقا ولکن من نمیخواد صدا کنم دیگه صداش نکن، بیبی نداره. اونجا میگه نه برا خونوادت، نه برا بچت، که میگه آقا بچه ها من میخوامن چون گفتن که کسی رو بیدار نکنم. چی همچین حرفی زده که ما افرادو برا نماز صبح بیدار نکنیم؟ بازم تکرار میکنم، در جایی ما در مسافرتیم یا مهمانی خونه ما آمده، میفرماد واجب نیست تا زمانی که خود مهمان بهت نگفته که آقا نماز صبح ساعتی بذار، موبایلی بذار، منو بیدارم کن، واجب نیست بری بیدارش بکنی. ولی نه اینکه نری بری بیدارش کنی حرام هست، نه برو بیدارش کن، بعدش اومد دیگه دفعه شب بعد بیدارش نکن، مشکلی نداره که. اما واجب نیست بر شما. ببین مسئله سر اینه، اینا نباید قاطی بکنیم با هم دیگه. اینم مسئله بعدی بود که تلفیق کردیم دو تا سوال با هم دیگه، یه صلوات بلند دیگر. این سوالم نمیدونم به نظرم پاسخ دادم یا نه، خلاصه میگم که پرسیدن که چرا خداوند آمریکا و اسرائیل خبیث را نابود نمی کند و برای آنها عذاب نمی فرستد. اینو جواب دادیم ما، همه چون با هم سر رو تکون میدن، من عذرخواهی میکنم، من عذرخواهی میکنم. ببینید پس این سوال دیگرم ببینید، خیلی خوب شد یه چیزی که همه مشارکت درش دارن، الحمدلله با هم دیگه رسیدیم به این تشریک مسایی. آقا اینم گوش کنین، سراتونو هر وقت که چیز شد به همون صورت تکون بدید. میفرماین که اینجا تو این سوال که شخصی را میشناسن که میخواهد توبه کند، اینم که جواب دادیم، بله اینم الان جواب دادیم. خب دو تا سوال اینجاست که یه خورده سوالاتش دقت میخواد، به درد مدرسین و معلمین خوب ما میخوره. سه تا سوال اعتقادی خیلی جالبم هست از اون صلوات های شعبانیه که بلند میفرستید، یه دونش رو بفرستید تا من براتون این سه تا سوال مطرح کنم. سوال اول رو دقت کنید، خواهش می‌کنم، دوستانم از سر کار میان، آقایون خستن، خانم‌ها از راه دور اومدن، ولی سوالات جالبی. نوشته که طبق آیه 24 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، اگر حضرت یوسف عصمت نداشت به گناه آلوده میشد. ایشون داره میگه اینها، دقت بکنید، 24 سوره حضرت یوسف علیه السلام. در این صورت ما انسان ها که عصمت نداریم حجت داریم برای گناه کردنمان. آیا این به این معنا نیست که مجبور بودن که گناه نکنن چون برهان داشتند؟ دقت بکنید. و جواب مطرح شده توسط بنده داره میگه، یعنی مخمل باف که من هستم، این بوده که سوال اینجاست که مخمل باف فرمودن که چون خداوند میدانست که کدام اشخاص با نیروی عقل، یعنی نیروی محافظ اولیه، هیچ گناهی نمی کنن، آنها را برگزید و نیروی عصمت به آنها بخشید برای تایید بیشتر ایشان. پس چگونه است که طبق آیه مذکور بدون نیروی عصمت حضرت یوسف علیه السلام به گناه آلوده می شدند؟ مگر خداوند نمی دانست که آنها بدون عصمت هیچ گناهی انجام نمی دهند؟ و این که در صورتی که آنها هیچ گناهی حتی بدون عصمت هم انجام نمی دهند، پس نیروی عصمت به چه کاری می آید؟ سوال خیلی قشنگ، دقیق، باریکلا به این کسی که این سوال کرده، دقتش خوب. عرض به خدمتون که شما نگاه کنید ببینید پاسخ این سوال تو ذهنتون چی میتونه باشه. آیه 24 سوره حضرت یوسف علیه السلام رو من برای شما میخونم، اینو خوب دقت بکنید، خیلی آیه مهمیه. بعضی از سنی ها هم و متاسفانه بعضی از شیعیان هم در کتابشون مطلبی رو نقل کردن که این درست نیست. آیه رو من میخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب این آیه قبلش رو بگیم اول، که میگه که زلیخا به دنبال حضرت یوسف علیه السلام دوید، یوسف فرار کرد، درها رو یکی پس از دیگری باز کرد برای فرار کردن، که در روایات بعضا نوشته 7 در بود، 6 در بود، هر تعداد که بود باز کرد برای فرار کردن. دقت بکنید، و او به دنبالش دوید، در درب آخری بود که اونجا تا اومد در رو باز بکنه از پشت پیراهن یوسف رو کشید به سمت خودش، پیراهن دریده شد. خب اینا همه آیه قرآنه ها، اصلا روایت نیست، همش قرآن. و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه و قلقت الابواب، درارم همه رو بست، پس معلومه یه دونه باب نبوده، چند تا در بوده. و قالت هی تلک، گفت بیا پیش من. یوسف علیه السلام گفت قال معاذ الله، گفت پناه میبرم به خدا، انه ربی احسن مسوای، او پروردگاری است که مرا تربیت کرده، پرورشم داده، او ارباب و مولای منه، من نباید به او خیانت بکنم. انه لا یفلح الظالمون، قطعا اون مربی من که پروردگار من هست هیچ وقت ستمکاران رو در واقع به رستگاری نمیرسونه. این آیه 23 بود. دقت بکنید آیه 24، ولقد همت به و هم بها، میگوید که اون زن همت برمیگرده به زلیخا، یعنی زلیخا اهتمام پیدا کرد به سمت یوسف. اهتمام زلیخا چی بود از آیه 23 شما میفهمید؟ اهتمامش این بود که از یوسف علیه السلام کام بگیرد. ها، اهتمامش به این بود دیگه، از آیه 23 اینو میفهمید. و هم بها، هم برمیگرده به حضرت یوسف علیه السلام، یعنی یوسف هم به او اهتمام ورزید. اگر بگی اهتمام یوسف این بود که او هم میخواست از او کام بگیره، که اصلا این قلقت الابواب و لا یفلح الظالمون و ربی احسن مسوای و معاذ الله و اینا یعنی چی؟ دقت بکنید، ببینید داریم با آیه پاسخ میدیم. خوب گوش کنید، باز تکرار میکنم چون بعضیا از ذهنشون این ور اون ور میره. ببین از آیه 23 رو خوندیم، درها رو بس، زلیخا به دنبال یوسف دوید، یوسف فرار، پیراهن دریده، معاذ الله، انه ربی احسن مسوای، انه لا یفلح الظالم. آقا وصل هستیم به همه جا دیگه. بسیار خب، این کار زلیخاست، یوسف هم جوابو داده. حالا آیه 24 میفهمد، دقت بکنید، ولقد همت بهی، همت مؤنثه، برمیگرده به زلیخا، یعنی اهتمام ورزید برای اینکه از یوسف کام بگیره. و هم بها، یوسف اهتمام ورزید به او. اگه اینجا کسی بگه که خب یوسف اهتمام ورزیدنش این که اونم کام بگیره، اصلا آیه 23 معنی نداره که. متوجه میشی چی داریم میگیم؟ همه متوجه میشن؟ اگه کسی نمیفهمه بگه من توضیح بیشتری. یعنی آیه 23 اصلا معنی دیگه نداره که آقا این خواسته کام بگیره، اونم کام بگیره دیگه، اصلا دو نفر که همدیگر رو میخوان دیگه، گور بابای دیگه بقیه دیگه، به قول معروف دیگه. ها، مسئله ای نداره که معاذ الله چه معنی داره، ربی احسن مسوای، انه لا یفلح الظالم، اینا چه مسئله ای داره، بستن درها چه مسئله ای داره اصلا؟ چون خود اینم، خود حضرت یوسف هم اهتمامش به چی بوده؟ بله، من میخوام اونایی که مقصودا تو این فضا نیستن جواب منو بدن، اهتمامش به چی بوده طبق این نظریه داریم میگیم؟ به که او هم بره کام بگیره دیگه. پس دیگه درها رو بستن و دویدن اینا دیگه، من خود این وقتی دلش میخواد دیگه چرا دره؟ چرا فرار کنه؟ این نه با عقل جور در میاد، نه با آیه جور در میاد. یعنی پس چون آیه 23 رو کلن نفیش میکنه این، بعد شما بذاره آیه 23 رو کنار، دقت کنید چجور با آیات داریم
به قول ما حالا عوامونه میخوایم بگیم داریم بازی میکنیم، بازی علمی داریم میکنیم، دقت بکنید، نعوذ بالله نستجیر بالله، کار داریم میکنیم. خب بعد آیه 23 رو بذاری کنار، خب این عقلش عقلا جور در نمیاد که، شرعن هم آیه قرآن این هم جور در نمیاد. اینجا یه سوال مطرح میشه، پس این نظریه میره کنار که اهتمام زلیخا طبق آیه 23 کام گرفتن بوده، اما اهتمام حضرت یوسف طبق آیه 23 کام گرفتن چی؟ بله؟ نبوده. سوال اینجاست پس چی بوده؟ پس ولقد همت بهی و هم بها چی بوده؟ یعنی او اهتمام ورزید، اهتمام زلیخا مشخص شد، اهتمام یوسف چی بوده اینجا؟ ایشون میگه فرار کردن بوده، فرار کردن که اهتمام نمیخواد به اون صورت. در روایت میفرماید که اهتمام حضرت یوسف به این شد یک آن به سرش زد که زلیخا رو بکشه، که دست از سر این برداره، یعنی یه چیزی بلند کنه بزنه تو سر این و بکشتش. پس شد ولقد همت بهی، همت مشخص شد، همه بها اهتمام یوسف طبق آیه 23 که اصلا اون قضیه رفت کنار. سوال اینجا بود که چیه؟ در روایت همون که اهتمامش اینجا که بکشتش. لولا ان رعا برهان رب بهی، خداوند بهش اونجا وحی کرد به حضرت یوسف علیه السلام که این کار را چی نکن، یعنی بهش حجتی نشون داد، برهانی که این کار نکن، به ذهنش یهو انداخت که این کار نکن. حالا اگه این کار کرده بود چی میشد؟ شما بقیه داستان رو برمان بگی، اصلا دیگه یوسف قضیه بقیه داستان حضرت یوسف از آیه 25 به بعد دیگه کلا میرفت کنار، همیشه خط میشد، نه حاکم مصر میشد، نه اون 7 سال قحطی رو فلان میکرد، نه اون مدیریت ها رو چی میکرد، نه به ما امروز یاد میداد که الان دوچار کم آبی هستیم برای آینده چیکار کنیم که قربونش بنم، اینا هیچ کدوم گوش نمیکنن اصلا به این حرفا، این قرآن رو داریم و گوش نمیکنیم، همین رو میرفت کنار دیگه. وقتی که یه نفر رو کشته بلافاصله یوسف رو میگرفتن چیکار میکردن؟ میکشتنش، اونم زن پادشاهی مصر رو کشته، بلافاصله اعدامش میکردن. لذا یه آن خدا به ذهنش انداخت که لولا ان رعا برهان ربه، به ذهنش انداخت که این کار نکن. اینو در تفسیر برهان و نور الثقلین این روایت شو آورده که منظور از برهان ربه یعنی به ذهن یوسف انداخت که این کار رو نکن، نکشش، ما راه نجات برات درست میکنیم. در رو باز کرد و بعد دید پادشاه مصر رو دیگه اون بقیه داستان. پس این اینجا حل شد. یه مطلب من میخوام به شما اینجا فقط بگم ادامه این داستان، که اصلا از آیه 24 اصلا مسئله گناه کردن و اینکه اگر خدا اسمت به یوسف نداده بود یوسف هم گناهکار میشد، اصلا همچین چیزی توی آیه چی؟ شما جواب منو بدید، بله؟ نیست. چرا میگم شما جواب بدید؟ چون در قرآن میفهمد احیاءون غیر و اموات، اموات با احیا یک تفاوت هایی همیشه باید داشته باشه. لذا اینجا اصلا مطلب مطرح نیست که اگر نبود یوسف فلان میکنه، اصلا ارتباطی به این قضیه نداره. اینجا یه مسئله ای رو ما عنوان بکنیم، بازم داریم اینو تأکید میکنیم، معلمین محترم هم اینو دقت بکنن، خانوم ها و آقایون، خیلی ها هستن تو صدا و سیما، تو حوزه های ما متاسفانه، تو دانشگاه که فت و فراوون اصلا دیگه این مطلب اپیدمی شده تو دانشگاه ها، اگه بیان تازه بگن، اکثر جاها متاسفانه در بالای منابرم بعضن داره این مسئله گفته میشه که اسمت یعنی گناه نکردن، در حالی که این اشتباه، اسمت به معنای گناه نکردن نیست، بلکه گناه نکردن یکی از اجزاء اسمته. خیلی ها میتونن گناه نکنن، گناه نکردن لازمی خدا نیروشو به شما بده، به همه ما نیرو داد، شما الان اینجا نشستی میتونستی نیای بری یه جایی که مثلا دارم میگم فلان معصیت رو دارن انجام میدن، میتونستی این کارو کنی، ولی پشت اومدی اینجا به اختیارت، گناه نکردی، پس شما داری از این نیرویی که خدا بهت داده که اختیار هست در گناه نکردن و مضرات گناهو میدونی، از این نیرو چیکار کردی؟ بله استفاده کردی. پیغمبرام همین، نیاز نداره خدا این نیرو رو بهشون بده، چون دارن مثل من و شما دارن. اونی که خداوند بعد از این نیرو اضافه به اونها میده چون میخواد پیغمبر باشه که ما میگیم عصمت الهیه، اون گناه نکردن نیست، نیرو گناه نکردن اونی که دارن، مثل من و شما، من و شما هم داریم، اون فراموشیست که پیغمبر فراموش کار نمیشه. دقت بکنید، پیغمبر هجوگو نمیشه. دقت بکنید، اینا جزء عصمت. پیغمبر اشتباه نمیکنه. ببینید، اشتباه کردن آقایون خلاف عصمته، ولی خلاف شرع چی نیست. خیلی جاها ما خود دست صبح تا شب داریم هزار تا اشتباه میکنیم، ولی پیشگومش خداوند گناه بر ما نمینیسه، فراموش هم میکنیم، اصلا گناهی نداره، فراموشی جز نعمت انسان، نعمت هاییست که خدا به انسان داده. ولی پیغمبرا اگه فراموش بکنن مشکل تو هدایتشون درست میشه، اشتباه بکنن همینطور. بیماری لاعلاج تنفرزا پیغمبر نمیگیره، یعنی بیماری عفونی بگیره که همه ماسک بزنن بیان به دیدنش، پیغمبر همچین بیماری نمیگیره. اینا جزء عصمت پیغمبر، عصمت الهی است، نه گناه نکردن. گناه نکردن جزئی از عصمت. پس اینم پاسخش داده شد که اینجا این مطلبی که فهمودن اصلا ارتباطی با این آیه شریفه نداره. اگه نفهمیدن بازم شما بنویسید که ما توضیح بدیم. دو تا سوال خوشگل دیگم هست که خیلی زیباست، میارزه که از اون صلواتایی که پیغمبر فرمود نفاق و از قلوب دور میکنه شما بلند بفرستید تا یکی دیگه شما جواب بده. سوال بعدی اینه که طبق آیه 16 و ما قبل سوره مبارکه قصص، عمل حضرت موسی علیه السلام در برابر آن زندیق که منجر به کشته شدن آن فرد و بعد استغفار حضرت شد چه عملی بود؟ لطفاً توضیح بفرمایید. دقت بکنید، اینم سوال مهمیست. من آیه رو میخونم براتون، آیه 16 سوره مبارکه قصص. اگر خسته هستید ما بی خودی زور بی خود نزنیم، ما خسته که نیستی؟ بله، بسیار. دو نفر گفتن نخیر، حالا بقیه هم اگه موافق این دو نفرن باز از اون صلوات شعبان رو بفرستن یه دونه شون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه 16 قصص. فأصبح فی المدینة خائفا یترقب. میفهمد که حضرت موسی علیه السلام صبح شد، آمد داخل شهر شد، چون دنبالش بودن از طرف حکومت، مامورای حکومتی دنبال موسی بودن، خائفا یترقب بود. خائفا یترقب یعنی چی؟ یعنی چی آقای نسلی؟ خائف من یترقب، یترقبش یعنی چی؟ یترقبش یعنی چی؟ یترقب یعنی مراقب بود. مراقبت، یترقب فعلی که از مصدرش مراقبت هست، هم ترسان بود هم به این ور اون ورش نگاه میکرد و مراقب بود که کسی نیادی و بگیره وردارن ببره. میگرفتن و اعدامش میکردن موسی رو، نه به خاطر این کاری که هم میخواد انجام بده، اصلا از دربار فرعون اینا شنیده بودن که این داره تبلیغ میکنه، دنبالش بود. حالا این با این حالت آمده داخل شهر شده. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه. معذرت میخوام، من آیه رفتم آیه 18، عذرخواهی میکنم ببخشید، این آیه 16 رو من باید بخونم. این حالا مخواستم اینم توضیح، اینم جای خودش توضیح قشنگی داره، بزن آیه 16 رو من بخونم. میفرماید که و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان. میفهمد که موسی داخل شهر شد. خب اون آیه بعد از اینه، میگه که داخل شهر شد، دیدش اونجا که دو تا مرد دارن با همدیگه دعوا میکنن، یکیشون خیلی قوی هیکله، اینا مصری های قدیم خیلی قوی هیکل بودن، اینا رو تو فیلم ها میوقتی نشون میده، شما میبینید بازوها و سینه های عرض به خدمتتون که مرداشون سینه ستبر کرده و خیلی ورزشکاری دارن، قدای بلند، هیکلای تنومندی دارن. یکیشون هم خیلی ضعیف‌تر بود، یقتتلان داشتن دعوا میکردن. هازا من شیعتهی و هازا من عدوه، میگه که یکی از این دوتا از پیروان حضرت موسی علیه السلام بود، یکیش هم از دشمنان او بود. دیگه آیه نیمده کل داستان رو تعریف کنه، امپیتریش کرده، خلاصه داره به من و شما میگه. داستان تو روایت نوشته که اینا چجوری یکی شیعه بود یکی مشخص، همه ایناش مشخص، آیه خلاصه رو داره میگه. اینجا اتفاقی که افتاد این بود، این طرفی که مظلوم بود دید حریف این قلدر نمیشه، این خیلی آدم قلدریه. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، میگه که این فریاد زد گفت موسی کمک هم کن، این داره منو میکشه الان از بین میبره، منو بر علیه این کمک هم کن. فوکزه موسی فقضا علیه، میگه که موسی علیه السلام هم آمد جلو و تا دید که این به این گفت آقا برو کنار، گفت به تو ربطی نداره، مثلا به قول ما تو دعوا گفتنی. میگه حضرت موسی با دستش یک دونه محکم زد زیر گوش این، یا حالا زد تو سر این مثلا با دستش، انقدر این دست قدرت خدا سنگین بود که این بنده خدا افتاد زمین و مرد، ضربه مغزی شد و مرد. بعد اینجا میفرماید که خب این مرگش رسید، موسی گفت که هازا من عمل شیطان انه عدو مضل مبین، میگه موسی گفتش که این کار شیطان بود که این جریان دعوا رو پیش بیاره، من بیام بزنم بیخ گوش این بیفته بمیره. شیطان اینجا خوشحال شد که از چی خوشحال شد؟ کدوم عمل شیطان بود؟ این که من موسی تو گرفتاری بیفتم، این عمل شیطان بود. و شیطان دشمن مضلی هست، گمراه کننده است و آشکاری. خب تا اینجای قضیه آیه 14 هست، آیه 15 هست، آیه 16 رو ببینید. موسی این کار انجام داده، یعنی زده یه نفر که حکومت طرفدارش هست، بچه محلاش هم اونجا هستند را کشته. خب تو شهر قریب یه نفر زده کشته، بچه محلاش هم اونجا هستن، همه هم الان جمع میشن اینجا و میگن که کی کشته. میگه اونم که مظلوم بود، ظاهرا تو بعضی روایات نوشته زودی جیم شد بیچاره، یعنی دید کار خرابه، این زده کشته، بذار خودش جواب بده کشته. تو دعواها هم دیدی خیلی وقتا همینطوره، طرف میره به حمایت یکی واردی میشه، اون که چی شده میذاره در میره میره. البته یه چیزی جوکی هم، حال جوکی نیست که واقعیت، یکی از دوستان تعریف میگم ما رفتیم دیدیم یه خانومی یکی داره یه چیزایی به خانوم میگه، خانومه هیت مثلا پشتشو میکنه فلان میکنه، من میگه برو مثلا نمچین، من گفتم آقا مزاحم ایشون نشو، گفت به شما چه، گفتم ناموس مردم چرا مزاحم میشی، گفت که مثلا یه دونه زدم طرف یه دونه به ما زد مثلا چی کردیم و اینا، و گفتم خانوم شما میخوای بری برو، گفت به شما چه مربوطه، من داشتم با نامزدم صحبت میکردم. یه وقتا اینجوری هم میشه. البته اینجا موسی این کار رو انجام داد، حالا تکلیف چی؟ یک واژه‌ای در ادبیات داریم، این واژه تو قرآن خیلی به کار رفته، اینم از واژه‌هایی است که متاسفانه مظلوم واقع شده و بالای منابر جاهای دیگه تو کتاب‌ها خیلی زیاد، خیلی زیاد متاسفانه این واژه رو دارن عوضی به کار میبرن، در حالی که معنی واژه این نیست. اون کلمه قفره هست، این واژه در قرآن زیاد به کار میبرن. قفره به چه معنیه؟ قفره میگه در جایی به کار میرود که اون کاری که انسان انجام داده است، من خواهش میکنم دقت کنید، یه کاری را انسان انجام داده است که این کار عاقبت خوشایندی برای او نخواهد داشت. خب میگه که اینجا براش چه کلمه ای به کار میره؟ میگه اینجا این کلمه رو خودش بهش میگن زند، اون کلمه ای که برای برطرف کردن این زند به کار میره کلمه قفر است که به کار میره. یعنی یه کاری من انجام دادم که انتهای خوشایندی نداره، من انجام دادم، بعد حالا میخوام درخواست کنم که این انتها، این کاری که انتهاش انتهای خوشایندی نیست، این یه جوری روبرا بشه، درست بشه. اینجا من یه سوالی رو مطرح میکنم. ببین آقا، شما هر ذنبی که انجام بدی ممکنه بعضی از این ذنبها گناه باشه، ممکنه بعضیش گناه هم واقعا نباشه. یعنی یک، حالا به ذنبش هم کاری نداریم، یک عمل ناخوشایندی شما انجام میدی، یه وقتای شما نوعی رو میگیم این گناهه، عمل ناخوشایند، یه وقتایی هم این عملی که شما انجام دادی برات ناخوشایند تموم میشه، ولی گناه نیست، اتفاقا کار خوبی هم هست. مثال، اول برای کار بدش بگیم، برای کار بدش که بگیم من برم 100,000 تومان بدم یه بلیت کنسرت موسیقی بخرم بشینم اونجا، 100,000 تومان هم از جیبم پریده، یه چرت و پرتی هم گوش کردم، معصیت خدا رو هم کردم، یه ساعتم برام گناه نوشتن اونجا نشستم، اومدم بیرون، اینجا باید از قفره برای من استفاده بشه، میگم اللهم اغفر لی، خدای منو بیامرز، یه کار ناخوشایند انجام، یه 100,000 تومان پول دادم، یعنی احمق شدم، یه ساعتم وقتم تلف شد، چرت و پرتم گوش کردم، بعدم حالا یه ساعتم همه کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون کلا برام معصیت نوشتن، حالا دیوونم دیگه من دیگه. خب اللهم اغفر لی، ما رو ببخش بیمار، ما یهو دیوونه شدیم خدای، این درست. اما همینجا قفره برای کار خوشایندم به کار میره. مثلا شما حسابشو بکن که فرض کن مثلا بلند شدی الان شما رفتی تو سوریه، مثلا رفتی شهر ادلب که هنوز دست داعشی هاست، که انشالله به حق امیرالمومنین و صاحبان ما انشالله این شهرام زودتر آزاد بشه از دست تکفیری، اونجا شما رفتی عرض به خدمتتون این که نفوذ کردی تو این ادلب بین داعشی ها، مثلا یه نارنجک منفجر کردی اومدی، یه سری از این داعشی ها که دشمن خدا و خلق خدا هستن رو کشتی. من از شما سوال میکنم، شما کار خوب انجام دادی؟ بعد انجام دادی؟ کار خوب انجام دادی، ولی این کار خوب شما عاقبت خوشایندی اونجا برای شما نداره، عاقبتش ناخوشاینده. چرا؟ اگه گفتی اینه که اگر شما رو بگیرن دماغ از روزگار در میارن، یه الله اکبر هم به شما میگن، سر شما فردیمه تو فضای مجازی، تو میقات القرآن میان نگاه میکنن سر آقای فلان داعشیات بریدن و یه الله اکبر هم گفتن، یه سر به سرها اضافه میشه. اینه که اینجا شما چی میگی؟ تو همون شهر میگی خدایا ما یه کاری کردیم، ما یه نارنجکی منفجر کردیم داعشیو کشتیم، ولی الان بگیرن دمار روزگارم دار. خدایا اللهم اغفر لی، این اللهم اغفر لی نی که خدای من کار بدی کردم منو بیامرز، خدایا این عاقبت ناخوشایند منو پوشش بده. قفره اینجا به کار میده، یعنی هر دو جا به کار میده، پوشش بده. موسی علیه السلام زده یه نفرو کشته، کار خوبی هم کرده، دشمن خدا و رسولش بوده، زده کشته، ظالم هم بوده، داشته مظلوم رو به میبرده، پیغمبر خدا هم هست، ولایت هم داره، زده کشتتش. اما عاقبت خوشی این کار برای موسی چی؟ نداره. موسی میاد اینجا هم چی میکنه؟ رب عرضه میدارد، رب انی ظلمت و نفسی، خدایا در حق خودم من ظلم کردم، یعنی وارد یک جریانی شدم که نباید می شدم به ظاهر ام، الان موندم توش که چی کار کنم، برای چی با خودم ظلم کردم، یعنی الان منو می کشم، نفسمو می کشن و بگیرن تیکه تیکم می کنن. فغفر لی، این عاقبت ناخوشایند این کار رو برای من پوشش بده. من بلا فاصله می فهمد فغفر له، خداوند عاقبت ناخوشایندش رو به یه عاقبت خوشایندی تبدیل کرد، یعنی از اون شهر نجاتش داد. انه هو الغفور الرحیم، یعنی خداوند این جور جاها بلده چی کار کنه، نه تنها غافر، غفور هست، یعنی بسیار پوشش دهنده خوبی هست. این کار انجام داد و بعدم از اون شهر حضرت رفت و فلان و داستان. پس دقت بکنید، همیشه کلمه غفره در قرآن کریم به معنای این که مرا بیامرز و گناه مرا بیامرز، شما جواب منو بدین چی؟ نیست. کلمه غفره برای پوشش دادن عاقبت ناخوشایندیه که این عاقبت ناخوشایند یه وقتایی گناهه، یه وقتایی هم اتفاقا شما بهم بگین عمل چی هست؟ عمل خوبی هست، یعنی ثوابی هم هست، ولی عاقبتش ناخوشاینده. حالا زمان طاغوت که مثلا طرف میرفت اعلامیه پخش میکرد بر علیه رژیم، مبارزه میکرد، آخرش هم گفت خدایا، به زمان فارسی میگم خدای ما نجاتتون بده، کاری کردیم توش هم موندیم، حالا چیکار بکنیم الان؟ اون عربیش میشه خدای فقفلی، یعنی پوشش بده بر من. اینم این سوال. نمیدونم اگر خسته نباشید این سوال آخر رو پاسخ بدیم، اگه نه که بذاریم برای جلسه بعد. اصلا من بود اروایسی نکنید، یه دونه رو جواب بدیم. حاج آقا با این سنش میگه جواب بدیم. حاج آقا باید جوونا رو ببینیم چی میگن. آقایون جواب بدیم یا نه؟ بله. پس یه صلوات بلند دیگه بفرستی. این سوال اتفاقا حالا که گفتین جواب بدین، یه سوالیه که خیلی خیلی به درد همه میخوره، مخصوصا به درد معلمای محترم خانوما و آقایون. ایشون نوشته با توجه به وعده خداوند در آیه 55 سوره مبارکه نور و عدم خلف وعده خداوند، منظور از احادیثی که در مورد علت غیبت حضرت داریم که حضرت حجت از کشته شدن می ترسند، آیا این ترس معنا دارد؟ با توجه به این که اگر حضرت کشته شوند دیگر وعده خداوند محقق نمی شود و در صورتی که می دانیم خداوند خلف وعده هم نمی کند، پس حتما حضرت زنده می مانند تا زمان ظهورشان. اگر ترس ایشان از محقق نشدن هدف الهی هم باشد، نه از حفظ جان خودشان، با توجه به وعده الهی چگونه این ترس معنا پیدا می کند و آیا این ترس برای معصوم طبیعی است؟ کی می تونه پاسخ این سوال بده؟ بگو بینیم آقا. نه نمیخواد، میکروفون نمیخوام، اجازه بدیم من. نه نه نه، ما چون باید خودم جواب بدم آخر سر. بله. نه نه، اصلا اشکال رو فهمیدی؟ ببینید آیه رو من میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 55 سوره نور. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. وعده داد خدای تعالی کسانی رو که ایمان آوردن که از میون شماها کسانی هستن که عمل صالح انجام میدن، لیستخلفنهم فی الارض کم از تخلف الذین من قبلهم، یه عده‌ای بیان اینها خلیفه بشن در روی زمین، جانشین بشن. آیا من دارم امپیتریش میکنم، ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، و اینها جوری هستن که خداوند تمکن بهشون میده و از دینشون راضیه، اینا هم از خدا راضین. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، خداوند میاد خوف اینها رو تبدیل به امن میکنه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، زمان حکومت اینها جوری میشه که هیچ کس غیر خدا رو نمیپرسته. و من کفر بعد از ذالک فاولئک هم الفاسقون، هر کس بعد از این دیگه ناسپاسگری کنه و کفر بورزه قطعا فاسق هست. حالا کار نداریم تفسیرای آیه میخواد اینو بگه، بگه مصداق این آیه اولا هنوز نیامده، هنوز هیچ کی نیامده که مصداق این باشه، هنوز اصلا این لا یبدلن نهم من بعد خوف و امن، این آیه فقط و فقط خلاصه بگیم راجب امام زمانه. اصلا همه هم گفتن، سنیام خیلی دست و پا زدن توجیه کنن، گفتن مال زمان ابوبکر، مال زمان عمر، مال زمان عثمان، اصلا به هیچ کمه این زمانه نخورده، خودشون هم توش موندن، فقط مال امام زمان، یعنی در زمان اون حضرت این اتفاقات میفته. حالا این سائل ما، سوال کننده ما میگه که آقا وقتی که خدا وعده داده، وعدش هم لا یخلف الله هست، جاهای دیگه شما میخونید که خدا در وعدش تخلف نمی کنه، که من حتما این کارو میکنم، یعنی یه عده‌ای رو میارم که اینجوری استخلافشو میدم در روی زمین و و و الی آخر. چطوره که امام زمان میترسه؟ میگن یکی از چیزایی که ویژگی‌هایی که در اون حضرت هست خائفنیت ترقب هست، یعنی از کشته شدن میترسه. حضرت این بر اون ور مراقب خودشه، میپاد خودشو، سعی میکنه که در یه جای حاضر نشه، از دشمنان دور باشه، در حالی که اگه از دشمنان دور نباشه نترسه. خداوند که وعده داده معذرت میخوام ببخشید، حضرت منو ببخشن، حضرت بی خیال همه حرفا بشه، آقا من که میدونم کشته نمیشه، طوریم هم نمیشه، برم بین همه جا بین دشمنانم، چون خداوند آخرش وعده داده که منو چیکار کنه، جواب منو بدید، پیروزم کن، حفظم کن. از چی بترسم؟ سوال اینه. پس برای چی حضرت ترسانه؟ نه ترسه، این ترس معنی نداره که وقتی خدا میخواد که آخر سر بیاد او رو خلیفه در روز زمین کنه، حتما هم این کار رو میکنه خدا، ترس حضرت معنی نداره. اشکال اینه، در پاسخ یک جمله ای رو حتما حفظ بکنید، همه جای اعتقادات به دردتون میخوره. خداوند متعال به تمام پیغمبراش، به تمام امامان، همه فرق نمیکنه، و همه بندگانش وعده نصرت، پیروزی، وعده نمیدونم کارهایی که اینها بهش خواهند رسید، همه اینها رو داده با یک شرط. اینو یادتون باش، شرطش اینه که فرموده من همه اینها رو از مسیر طبیعی میخوام به انجام برسونم، اون غیر طبیعیش معجزه است که من معجزه بکنم برای شما. اونجا فقط جاهای خاصیه، صدی 90 به بالاش همش باید طبیعی انجام بشه. ای امام زمان، شما میری جانشین در روی کره زمین میشی، به حکومت میرسی، من همه رو میارم تحت اختیارت قرار میدم، اما یه شرط هم روی این کارهات داره. شرطش این هست که از مسیر طبیعی جلو بری، نه از مسیر غیر طبیعی. باید از دشمن خودت مواظبت کنی، محافظت بکنی، منم یاریت میکنم، کمکت میکنم، مراقب باشی، تمام اون چیزایی که همه افراد دیگه برای مراقبت خودشون لازم میکنن تو هم باید انجام بدی. به پیغمبرش هم خدا اینو فرموده، به امامان دیگه هم فرموده به صورت کلی. ولذا پیغمبر محافظتش در جنگ احد، حضرت نه عمدی بلکه سهوی کم میشه، یعنی حضرت دیگه نمیتونه چی بکنه، دندان حضرت میشکنه، پیشونیش خون میاد، مجروح میشه، حضرت رو فراری میدن. وگرنه شما هم چی میکنی؟ مگه خدا نمیخواست پیغمبرش آخر بیاد مدینه اونجا چی بکنه؟ مکه فلان اونجا دارد که در مکه شبونه امیرالمومنین خوابید، روایات مختلفه، بعضی ها نوشتن پیغمبر اومد کول حضرت سلمان شد، سلمان آدم نوشتن که آدم صادقی هم بود، دروغ هم نمی گفت، یه روایت البته اینه، نوشتن که پیغمبر رو کور کرد، یه پارچه ای کشید رو پیغمبر، خدا به داد ما برسه، واقعا من نمیدونم ماها چجوری. بعد اومده طرف روایت خونده، من نمیدونم از کجاش اضافه کرده، همچین که آقای مخمد باف چجور ما بپذیریم که پیغمبر و سلمان داخل گونی کرده، انداخل رو پشتش برده، گفت آخه کجای روایت گفته داخل گونی کرده، آخه مرد حسابی. میگه پیغمبر رو کول سلمان اومد، سلمان برای که پیغمبر دیده نشه یه پاچه کشید رو سر پیغمبر، پیغمبر رو کول که از شهر برد بیرون. اتفاقا یه روایت داره که تورام مشکل ازش پرسیدن چی داری حمل میکنی مردک؟ بهش مثلا گفتن بعضیم شناختش گفتن سلمان چی داری میبری با خودت؟ گفت پیغمبر رو دارم میبرم. اینا قشقش خندیدن، گفت نجا مردی که دیوونه ایش، آقا پیغمبر خونده دیوانه است، پیغمبر بود واقعا. اینا راههای طبیعی، تمام باید از راه های طبیعی اعمال بشه، غیر طبیعی فقط معجزه است، جاهای خاص. چرا؟ اراده حکیمانه خداست. از غیر طبیعی بنا نداره که چیزی انجام بشه، همه از مسیر طبیعی که حجت بر همه تمام بشه. این جمله یادتون نره، این جمله یادتون نره. مولا امیرالمومنین هم همینطور تو جنگ ها، تو صفین امیرالمومنین با همه اون عظمتش، مسیر طبیعیه، حضرت با همه عظمتی که داره تو عالم وجود حریف یه مش آدم احمق و ابله بیدین منافق خوارجی نمیشه. آخر اینا رفتن و معاویه رو کردن چی؟ حضرت رو عزلش کردن و بساط پیش اومد، شما دیدین بعدش تموش. اینا اینجور برای امام زمان هم هست، برای امام حسین هم هست. امام حسین باید تشنه بشه، سرش گیج بره، چشاش تار بشه از تشنگی، همه اینا مسیر طبیعی، غیر طبیعی خدا نخواسته که اینها این آلام و مصیبت ها مثل مردمان دیگه در حد علاش بهشون برسه، حجت بر همه تمام بشه و اینها درجات خوشونو بگیرن. اینجام به همین صورتی که عرض کردیم، مسیر مسیر طبیعی، حضرت باید بترسه، باید مراقب جان خودش باشه، در غیر این صورت غیر طبیعی میشه دیگه، از اون مسیر اصلی خودش خارج میشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.